بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحث در این بود که آیا ماهیت پول سند هست یا خودش مالیت دارد؟ ثمراتی بر این مترتب می شود. این ثمرات را ما جلسه قبلی خوندیم، بله، ثمرات سگانه خونده شده که سند هست یا ماله. خب اون را دیگه تکرار نمی کنیم، اما بحثی که این جلسه شروع می کنیم راجع به احکام پوله. یکی از مهمترین احکامی که در مورد پول مطرح شده این است که اگر پول کشور به واسطه تورم یا علل دیگر مالیتش کاهش پیدا کند. ما چه قبلا گفتیم پول مالیت دارد، مالیت اعتباری دارد، سند بودن را نپذیرفتیم. حالا اگر پولی که مالیت دارد مالیت او کاهش پیدا کند، آیا اون شخصی که سبب شده است به واسطه مثلا غصب یا به واسطه قرض، قرض گرفته بود نداده، الان افت کرده، ارزش پول افت کرده، یا بدهکار بود، نسیه خریداری کرده بود، ثمن را پرداخت نکرده، مالیت پول هم کاهش پیدا کرده، آیا این ضامن هست یا ضامن نیست؟ اون شرط زیادت هم که بعضی ها میگن جایز هست یا بعضی ها میگن جایز نیست، مبناش این مسئله است. من اون را حالا فعلا بحث نکردم، آیا میشه شرط زیادت کرد یا نمیشه شرط زیادت کرد، اونم مبتنی بر این مسئله است، آیا ضامن هست یا ضامن نیست. مثلا پولی که اسکناس هایی که سال گذشته با 1,000,000 تومان میشد این کالا را خرید، امسال همون کالا را با 2,000,000 تومان میتوان خرید، یعنی ارزش آن نصف شده است. خب حالا میخواد پرداخت کند، آیا فراغت ذمه با دادن عین اون اوراق نقدیه حاصل میشود یا نه مالیتش هم باید لحاظ بشود؟ مهریه که مثلا 20 سال 30 سال قبل بوده، اسکناس بوده، پول بوده، اما الان افت پیدا کرده، اون دیگه مالیتش خیلی پایین آمده. خب اینجا دو نظریه است. یک نظریه، نظریه مشهور است، مشهور گفتن اگر اصل پولی را که قرض نموده یا غصب نموده یا بدهکار بوده است، اصل اون پول را پرداخت بکند، این کفایت می کند و این ضامن چیزی نیست. این یه دسته از بود. دسته دوم فقها گفتن نه، این باید جبران بشود، کاهش ارزش پول باید جبران بشود. حالا بعضیا فتوا دادن، بعضیا احتیاط واجب کردن که اکتفا به دادن اصل پول نکنند. بعضی از فقها مقدار تورم را هم تعیین کرد. مثلا آیت‌الله سیستانی فتواش این است که تورم 20 برابر بشود. 20 برابر. حالا می شود دیگه، دو سه سال قبل را شما الان با قیمت کالاهایی که الان وجود دارد مقایسه کنید، شاید از 100 برابر هم گذشته باشد، 200 برابر هم گذشته. ایشون میگه اگر 20 برابر بشود، احتیاط واجب این است که اینها مصالحه کنند، یعنی رضایت طرفین باید تحصیل بشود. البته اینم فتوای راهگشایی نیست، فتوای راهگشایی نیست. حالا رضایت طرفین نشد چطور؟ مصالحه کنند، رضایت طرفین باشد، یعنی یه مقدار بدهند که هر دو طرف راضی باشد. حالا اگر رضایت دو طرف حاصل نشد، یک طرف راضی، یک طرف راضی، این مشکل بالاخره حل نمی شود. اینجا الان دادگاه مثلا محکوم کند که شما باید اینقدر بدهید، یکی راضی باشد یکی راضی نباشد. اون چی راضی نیست، اون چی راضی نیست، اگر اون کسی است که قرض داده راضی نیست، پس اون مشغول ذمه مانده است، اون شخص مقترض مشغول ذمه مانده است. یا اگر دادگاه او را ملزم کند چه چند برابر بدهد، بله اشتغال ذمه بالاخره از یک طرف نسبت به طرف دیگر باقی هست و از بین نرفته است. حالا اون جای خودش را دارد، احتیاط اینجا راهگشا است. منظور بعضی حدم تعیین کردم 20 برابر باشد، یا بعضی هم مثلا آتولا زنجانی میگه در تورم فاحش، در تورم فاحش اینجا باید مصالحه بشود. این چی دو برابر میشود فاحش است دیگه. آره یک کمی تغییر پیدا کند اون فاحش نیست، ولی دو برابر میشود، سه برابر میشود، قطعا این تورم تورم فاحش است. از میان فقهایی که خیلی اینجا بحث کرده و ضمانت کاهش ارزش پول را پذیرفته و گفته مشروعیت دارد، مرحوم شهید صدره. حتی ایشون میگه شرط هم میشود کرد، و اگر ضمانت مشروعیت داشته باشد شرط آن هم جایز خواهد بود. مثلا میگه من 1,000,000 تومان میدم، الان 1,000,000 تومان دو کیلو گوشته، سال آینده 1,000,000 تومان یک کیلو گوشته، از من چند نمو به شما 2 کیلو گوشت را قرض میدهم و به شما منتقل میکنم، شما سال آینده باید پولی به من بدهید که معادل باشد با 2 کیلو گوشت، چه 2,000,000 تومان، الان 1,000,000 تومان شده، گوشت کیلویی 1,000,000 تومان شده. ایشون از اون فقهایی است که خیلی تاکید دارد بر ضمانت. مال کسی را غصب نموده، مال کسی
بله؟ این ربا نیست؟
نه
میرسیم،
شبهات را میرسیم. نه این ربا نیست، ربا شرط فائده است، اینجا فائده شرط نشده، ارزش و مالیت آن شرط شده. اصلا شرط هم نشود اگر ما قائل به ضمانت بشویم. من گفتم دیگه اصلا قبل از بحث اشتراط باید ضمانت را بحث کنیم، اگر ضمانت حل شد اشتراط هم خود به خود حل می شود. آیا ضامن هست یا نه؟ اگر ضامن باشد اشتراطش هم مشروعه، ضامن نباشد اشتراطش مشروع.
از این تو بازار بسیار از این پولهای نزولی که گرفته میشه،
حالا فعلا چیزی نگفتیم، فعلا الف باش دستیم دیگه، فعلا بررسی نکردیم، ادله را بررسی نکردیم. من میگم این نظر ایشون هست در بله کتاب خودش، ایشون تصدیح دارن میفرمان که کاهش ارزش پول مورد ضمانت هست، و برخی از شاگردان ایشون مثلا آتلا شاهرودی صاحب بحوث دیگه، تقلیلات درس ایشون را ایشون نوشته، ایشون هم نظر استاد را تقویت میکند، ولی برخی از شاگردان ایشون مثل آتلا سید کاظم حائری نظریه استادش را نقد میکند. حالا میرسیم. پس فعلا ما دلیل کسانی که میگویند ضامن هست، مال کسی را 10 سال قبل غصب نموده یا قرض گرفته، اصلا غصب نکرده، مال منظور از مال اسکناس هم، منظور از مال اسکناس برای 100,000,000 تومان 10 میلیون تومان از او گرفته، الان 10 میلیون تومان چیزی نیست. یا بعضا سالهای زیادی گذشته است، بله 30,000 تومان بود داده بود و 30,000 تومان میشه یه ماشین خرید. الان 30,000 تومان ماشین شما را نمیبره، اسنبها بیشتر از 30,000 تومان شما میبره. وای ضامن هست یا نه؟ من اشتراط را مطرح نکردم چون اشتراط هم مبنایش همینه. آیا ضامن هست؟ اگر ضامن باشه اشتراطش هم جایز خواهد بود، ربا نمی شود. ضامن نباشه اشتراط هم ربا می شود. اصلا ضامن باشد اشتراط هم لازم نیست. ضامن باشد بدون شرط باید مالیت آن را چیه؟ برگرداند، این آن را برگرداند، این کفایت نمی کند. نه مالیت بنابر فرض سند باشد چه اصلا مشکلی نیست. سند باشد هیچ اشکالی نداره. اون وقت این سند معادل با 10 گرم نقره بود، بله این مقدار پول. الان دو برابر آن پول معادل با 10 گرم نقره است، اونجا هیچ اشکالی نداره. اگه سند باشد زیادت مشکلی ندارد، مهم همون چیزی است که این سند آن محسوب می شود. این بنابراین نسی نه خودش مالیت داشته باشد. ما هم گفتیم بله مالیت داشتن اسکناس مخصوصا در زمان ما چه اصلا بدون پشتوانه چاپ می شود، همینجوری دولت اقدام می کند به چاپ اسکناس، این بیشتر اقرب به واقعه هست. بله این بحث مربوط به مالیته، اونتا مالیتی چه کاهش یافته است. خب ادله را می‌رسیم. یک، اون ادله که با اونا استدلال شده بر ضمانت کاهش ارزش پول. و چه اولی که مرحوم شهید صدر بیان می‌کنن و بر اساس آن حکم به ضمانت می‌کنن، سه تا مقدمه دارد به یک نتیجه. یک، مقدمه اول این است که پول و اسکناس یک مال مثلی هست، از مثلیاته. مثلی اون چه خوب امثال زیاد است دیگه، مثلیات این اشیایی که کارخانه ها تولید میکنن همه مثلی هستن دیگه. این یک مقدمه اول، اسکناس از مثلیات هست نه از قیمیات. دو، مقدمه دوم این است که در مثلیات گفتن اگر کسی مال کسی را چه مثلی است ائتلاف کند، مثل آن را باید بدهد. در قیمیات قیمت را باید بدهد، در مثلیات مثل را باید بدهد. مال کسی را تلف کرده است یا بله مال کسی را قرض نموده ولی تلف شده است، اتلاف هم نبود اصلا تلف بوده، در مثلیات ضامن چیه؟ مثل است. الان کسی گندم گل از کسی گرفته بود، گندم باید بدهد دیگه، هنچه پولش را باید بدهد، مثلا چون راضی بشود. هر چیزی که از مثلیاته مثل به ذمه میاد، هر چیزی که از قیمیاته قیمت به ذمه میاد. سه، مقدمه سومی که ایشون مطرح میکنن این است که قدرت خرید وصف مقوم پول اعتباری است. پول مالیتش اعتباری است، ولی وصف مقوم او چیست؟ قدرت خریده. که با این پول سال گذشته قدرت خرید که برای شخص حاصل میشد چه مقدار بوده؟ مثلا گفتن دیگه 2 کیلو گوشت بوده است در مقابل 1 میلیون تومان. الان با 1 میلیون تومان قدرت خرید تنها برای 1 کیلو خریدن گوشت است، نه بیشتر از آن. اون وقت این سه تا مقدمه را در کنار هم، اسکناس از مثلیات است، در مثلیات شخص ضامن مثل است و از اون طرف فصل مقوم و وصف مقوم پول قدرت خرید است. قدرت خرید هیچ منفعتی ندارد. چه پول غیر از قدرت خرید چه منفعتی دارد؟ این کاغذی بیش نیست دیگه. بله، مالیتان به اعتبار همون قدرت خرید است. و نتیجه این ستا مقدمه این می شود دیگه. من ایچه سال گذشته قرض کردم 1,000,000 تومان را که از مثلیات بوده است، ضامن مثل شده ام و وصف مقوم آن هم قدرت خرید بوده، الان باید چه پولی را برگردانم؟ پولی که همون قدرت خرید باید باشد، همون قدرت خرید. با 1,000,000 تومان، با 1,000,000 تومان اون قدرت خرید نیست. قدرت خرید برای 2 کیلو گوشت بود، الان برای 1 کیلو گوشته. اون بله قدرت خریدی که وصف مقوم هست، این بله حاصل نمی شود مگر این چه معادل آن را بدهد.
مقدمه
الان بیه مثلا نه بله الان بحث میکنیم. ببینید مقدمه اول و دوم چه روشن است. اسکناس از مثلیات است دیگه، به وفور یاه می شود دیگه، امثال هم به وفور یاه می شود. مثلا دستگاه های چه کارخانه ها تولید می کنن مثل هم هستن، گندم، برنج، منظور مثل فرقی نمی کند، چیز باشد حقیقی باشد مثل گندم، جو یا تولیدات کارخانه ها، یا اعتباری باشد مثل اسکناس. اسکناس بله از مثلیات هست، گرچه اعتباری هست، بالاخره معتبری مالیت را برای آن اعتبار نموده است. مقدمه اول و دوم چه اصلا جای بحث نیست.
قرار کردن قیمت سوار داره، چون قیمت سوار داره که مثلا
در تومنی نه مثلی هست دیگه. اون یه بله 50 تومن 500 تومن را الان هم هست. اون 500 تومن نه به اعتبار اون چه خرید فروش نمی شود. چه مقدار مثلا مس دارد، چه مقدار مثلا آهن دارد. ما حالا فعلا اوراق نقدیگی را بزمیم، اسکناس ها را. نه اسکناس های کاغذی، اونی که ذاتش به اصطلاح مالیت دارد در قدیم بله درهم و دینار این چی نمیبوده است. درهم و دینار داخل طلا بوده، نقره بوده، حتی اون وقتی که سلطان بله حاکم اونها را از اعتبار ساقط میکرد بالاخره اون ارزش داشته. مثلا این را ذوب کنن بله زیورالات از اون درست کنن. الان هم این پولهایی که مسی چی نیست، اینا فکر کنم فلز است دیگه، فلز الان چی نیست، گذشته بوده.
پولهای
کاغذی قدیمی مالیاتی مثلا 1 گرم نه مسی هست در زمان خودش دیگه.
الان
نه
چی گیر میاد؟ معامله آثار باستانی کرده
میشه. خب اون دیگه مورد اسلام، ما بگیم مورد نادر را چه بحث نمی کنیم. مورد نادر چه حکمی داره؟ بله یه قیمتی پیدا کرده، شاید قیمتش از اون بله از پولهای فعلی هم بیشتر باشد. یه اسکناسی از زمان ناصرالدین شاه مانده است، چند برابر پول میدن. اون مورد استثناست. ما اون مواردی که نه مورد استثناء نباشد که به خاطر خصوصیتی قیمت آن بیشتر شده، همون اسکناس های معمولی.
استاد متبادل از واژه اطلاف میتونیم بگیم که اینش خود اسکناس نابود بشه.
دو اطلاف هست دیگه، یه اطلاف حقیقی هست، یه اطلاف حقیقی هست اون را بسوزانه، یه اطلاف حکمی هست. اطلاف حکمی معناش این است دیگه، این را نداده 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 تا اون وقت این ارزشش را از دست داده. حالا میرسه مثل یخی که در تابستان از کسی گرفتیم خواهد در زمستان بدهد، زمستان یخ به چه درد میخورد. این اتلاف حقیقی نیست اما اتلاف حکمی هست. الان ارزش ندارد. 30,000 تومان 20 سال قبل الان ارزش آنچنانی ندارد. پول تاکسی هم نمیشود. خب مقدمه اول و دوم روشن است. مهمی مقدمه سومه که وصف مقوم چیست؟ قدرت خرید است. این گونه بیان میکنند که اگر کالایی منفعت استعمالی دارد، منفعت استعمالی آن وصف مقوم آن محسوب میشود. ولذا اگر کسی یک کالایی را از شخصی قرض بگیرد و کالایی که مشابه آن هست همون منفعت استعمالی را دارد به او پس بدهد، همون منفعت استعمالی را دارد به او پس بدهد، مثل آن را ادا کرده، گرچه در زمان ادای دین ارزش این کالا مثلا به واسطه این که عرضه زیاد بوده ارزشش پایین آمده. مثلا من از شما 10 کیلو برنج قرض گرفته بودم، ولی اون وقت قیمتش مثلا فرض کنید 1,000,000 تومان بود، الان میخواهم، خب مثلیست دیگه، مثلش را باید بدم، همون منفعت استعمالی را هم دارد، برنج هم برنج درجه یک شمال و همه این خصوصیات هم هست، ولی الان قیمتش پایین آمده است. منطقاً قیمتش چرا پایین آمده؟ اون منفعت استعمالی چی میگوی؟ ما همینه، منفعت استعمالی همان است اما قیمتش پایین آمده، به خاطر اینکه عرضه در بازار زیاد بوده. اینجا من برایت ذمه پیدا بود، 10 کیلو گندم از شما گرفته بودم، 10 کیلو هم گندم میدم، اون وقت قیمتش هرچه بود، با قیمتش کاری نداریم. اینجا منفعت استعمالی اون 10 کیلو گندم با منفعت استعمالی این 10 کیلو گندمی که الان به شما تحویل میدهم برابر و مساوی است. حالا قیمت پایین آمده به واسطه عرضه زیاد در بازار، این قیمتش کاهش یافته است، این ربطی به من نداره. یا مثلا یه دستگاهی را از شما گرفته بودم، حالا میخوام مخصوصا دستگاه هایی که مثلی هستن، چون کارخانه ها تولید میکنن مثل همه، اون دستگاه را به شما تحویل میدم، الان به خاطری که یه برندهای جدید به بازار آمده این قیمتش پایین آمده است، من ضامن همون مثل هستم، مثل را باید بده، چون منفعت استعمالی این با منفعت استعمالی که در گذشته بوده هیچ تفاوتی نکرده، منتها کاهش قیمت به واسطه عرضه بوده، عرضه زیاد، اینم چه ربطی به من ندارد. حالا اون شخصی که آمده ضرر زیان وارد کرده ضامن است یا ضامنیست، اون بحث دیگر است. فعلا منی که این را داده بودم، قرض داده بودم، بحث در ضمانت منه. اما در مورد پول، در مورد اسکناس چه گفتیم؟ وصف مقوم آن قدرت خرید است. پول یه منفعت استعمالی دارد، منفعت استعمالی پول و اسکناس ها همون قدرت خرید است. ولی این کاغذ ها را چه نمیگیرن برای نوشتن چیزی یا مثلا سوزاندن و جمع شدن به واسطه ها. پول و اسکناس فایده ای ندارد جز این که به واسطه آن کالا مبادله می شود، که این داده می شود و کالایی در مقابل آن گرفته می شود. این قابلیت خرید و قدرت خرید، این وصف مقوم پولهای اعتباری است، ولو تکوینی و خارجی نیست ها. قدرت خرید تکوینی و خارجی هم نباشد، اما از جهت اعتباری این قابل چیز نیست که ما اون را نادیده بگیریم و توجهی با آن نداشته باشیم. لذا وقتی که این بله قیمتش پایین آمده است، مالیت آن پایین آمده است، خب من الان بیایم این 10,000,000 تومان را بله بدهم، 10,000,000 تومانی که 3 سال قبل از شما گرفته بودم، این که الان منفعت استعمالی آن چیزی نیست جز چی؟ خریدن کالاها. خب 1/3 اون کالا را نمیتوانم بخرم، الان 10 میلیون تومن را بدهم ها مثل را به شما ادا نکردن. با توجه به مقدماتی که گفتید در مثلیات این ضامن چیه؟ مثله. اینا تأکیدشون مرحوم شهید صد و شاگردانش تأکیدشون بر این است که 10 میلیون تومن امسال با 10 میلیون تومن 3 سال قبل مثل هم نیست. چون اون وصف مقوم چه قدرت خرید بود اون تغییر پیدا کرده، مثلا به 1/3، به 1/4، به 1/5 کاهش پیدا کرده. من هم ضامن مثل هستم، پس من باید مثل همان را بدم. مثل اون 10 میلیون تومن 3 سال قبل امسال مثلا بله 30 میلیون تومنه، 50 میلیون تومنه. این را بدهم مثل را ادا کردم و فراغت ذمه برای من حاصل می شود، و الا این آن را بدهم نه فراغت ذمه برای من حاصل نمی شود. ایشون یه مثالی هم ذکر می کند، من عبارت های عربی را نمی خونم، مثالی هم مرحوم شهید صد ذکر می کند. اگر شخصی در کنار چاه آب شخص دیگر یه چاه فاضلابی حفر کند، مثلا آب اونجا را میفروخت، الان یه چاه فاضلابی در کنار آن یه شخصی آمده حفر کرده، اینجا رغبت عمومی کم میشود برای خریدن آب اون چاه. میگن در کنار چاه فاضلابه، الان مثلا بعضی از بله جاهایی که سبزی اینها میفروشن میگن با آب فاضلاب آبیاری کرده، رغبت کم میشود. حالا این رغبت کم شده ولی کارشناسا آمدن و تصدیق کردن که آب این چاه هیچ تغییر پیدا نکرده، از نظر تکوینی آبی که الان هست با آبی که در گذشته بوده هیچ تغییری در آن ایجاد نشده، یعنی نقصی در منفعت استعماری به وجود نیامده. اون منفعتش چه بود؟ همون منفعت الان هم هست، منتها عدم رغبت به خاطر این است که یه چاه فاضلابی در کنار آن حفر شده. آیا در اینجا این شخص ضامن هست؟ کاهش یافته است دیگه، الان رغبت مردم نسبت به خریدن این آب و خریدن اونی که از این چاه بیرون آورده می شود رغبت کم شده است و کاهش یافته است. اینجا گفتن که با اینکه نقصی اصلا حاصل نشده است، نقصی از جهت تکوینی حاصل نشده، اما این شخص چیه؟ ضامن است. این شخص ضامن است چون منفعت استعمالی این آب نه منفعت تکوینی، منفعت تکوینی هیچ تغییر پیدا نه، همون مزه را دارد، همون خاصیت را دارد، ولی منفعت استعمالیش کم شده، مردم دیگه نمیخرن. اینجا گفتن که ضامنه منفعت استعمال. اسکناس هم این همین است، اسکناس منفعت استعمالیان 3 سال قبل، منفعت استعمالی 10 میلیون تومان این بوده که من این کالا را میتوانستم بخرم، الان منفعت استعمالی 10 میلیون تومان 1/3 آن هم نمیشود، پس من چه ضامن هستم؟ باید بله اون منفعت استعمالی لحاظ بشود، ببینیم که الان با این مقدار پول چه مقدار کالا را میتوان تهیه کرد، 2 برابر آن را، 3 برابر آن را، چه در گذشته 2 برابر بود، 3 برابر بود، 10 برابر بود، الان ارزش آن 10 پله پایین آمده است، پس مثل آن را باید بدهد. ببینید اینجا در همین مثالی که ایشون گفتن منفعت استعمالی کم شده اما منفعت ذاتی سر جای خودش هست. اینجا هم بگیم 10 میلیون تومان همون 10 میلیون تومان ذاتی هیچ فرقی نیست، بگویم همه اونا 100 هزار تومانی بود، الان هم این 100 هزار تومانی ها را تحویل میدهد، از جهت تکوینی و خارجی هیچ فرقی بین اینا نیست، اما از جهت منفعت استعمالی اینا مثل هم محسوب نمیشه، از نظر خارجی مثل هم هستند اما از جهت منفعت استعمالی مثل هم نیستن. در حال چی گفتیم؟ مسکناس از مثلیات هست دیگه، مثلش را باید بدن. الان به جای 10 میلیون تومان 50 میلیون تومان بدهد، مثل آن محسوب می شود.
به خاطر قاعده یکتا میشه اینکه طرف مقابل ضامن نیست که قیمت بیشتر بده؟
اونا میرسیم برای یه شبهه است، این طرف خودش اقدام کرده است. اونا میرسیم، اون یکی از شبهات است. قاعده اقدام باشد نه. اونایی که مخالف هستن میگن چه عینش را باید بدهد، مثل حضرت امام یا بقیه از اونها میگن عینش، بیشتر از آن نه. بله، یه شبهاتی هست، شاید یکی از شبهات هم همین باشد. بله، این یه مثال. یا مثلا یه مثال دیگر، مثال دیگری که مطرح میکنن اینه: احدث انسان حرکات غریبه فی بیت شخص بحیث اوهم انه مسکون. ببینید، میخوان این مثال را ذکر کنه. اگر شخصی شایع پراکنی کند چه فلان خانه خلاصه محل اجتماع جنی هاست، الان به مردم بگن چه این خانه خانه جنی هاست، این سبب بی‌رغبتی مردم میشود دیگه. کسی مجرد چه کسی با جنی ها سر و کار داشته، افت قیمت بره. اینجا منفعت استعمالی کم میشود. منفعت استعمالی خانه هم سکونته، و اگر مردم بدان اونجا جنی ها زندگی میکنن، این قابل سکونت نخواهد بود. اینم به واسطه این شایعه هست، شایعه شده که فلان خانه محل اجتماع جنی هست. اینجا چه چیزی کم شده؟ عین اون خانه کم شده؟ نه، از نظر تکوینی هیچ نقصی به وجود نیامده، اما از جهت منفعت استعمالی نقص به وجود آمده. چون منفعت استعمالی خانه سکونت هست، الان این خانه دیگه قابل سکونت نیست. یعنی قابل سکونت یعنی مردم رغبت نمی کنن، میگن ناقص شده این خانه، معیوب شده است. خب چه کسی کار را کرده؟ اون کسی این شایعه را درست کرده، ولی زمان میگن ضامن است دیگه، چون منفعت استعمالی را از بین برده، این ضامنه. اینجا هم بگویم چون منفعت استعمالی پول پایین آمده است، به شدت پایین آمده است، لذا بله این ضامنه و باید به مقداری ادا کند چه مماثلت خلاصه حاصل بشود. خب حالا مماثلت را با چه چیزی ارزیابی میکنن و مشخص میکنن؟ ایشون فرمود و توگت در القیمت الحقیقیه علی اساس الذهب و سعر صرف به ذهب. با طلا مثلا، با نقره، با طلا، با نقره و طلا، مثلا میگن 10 میلیون تومان 3 سال قبل فرض کنید 10 مسکال نقره بود، الان 10 مسکال نقره 30 میلیون تومانه، 50 میلیون تومانه. اگر 30 میلیون تومانه، خب یک سوم به اندازه دو سوم از ارزش آن کاسته شده، بیشتر باشد بیشتر کاسته شده است. خلاصه اینها دلیلی چیزی ذکر میکنن از راه همون قاعده ای که ما در مثلیات داریم، که در مثلیات شخص ضامنه مثل است، مثل را باید بدهد. در قیمیات ضامن قیمته، وقتی چه کاهش پیدا، مخصوصا اونجا چه کاهش خیلی زیاد باشد، تورم فاحش باشد، یا به تعبیر مرحوم چیز بله به تعبیر لاسیستانی 20 برابر شده باشد، تورم 20 برابر شده باشد، خب اینجا نه مثل هم محسوب نمی شود. بچه مثل هم محسوب نمی شود، ضمانت او همچنان باقی است.
از لحاظ فقهی اگر میزان اعتبار اون پول رو، یعنی ارزش اون پول رو قرض بده، یه نیازی به این توضیحات که نیست.
این چه اصلا به ذهن خطور نمیگه، میگه من 10 میلیون تومان
دیگه. نه تصریح بکنی که من اعتبار این پول رو، ارزش این پول رو به تو قرض میدم.
بله، اصلا بنابر مبنا اونم لازم نیست، تصدیح به آن لازم، شرط هم لازم نیست.
اوتوماتیک
هست، وقتی که این ضامنه هست، شرط هم بکند این از باب تأکیده. اصلا شرط هم نکند بنابر مبنا، شرط هم نکند، این باز ضامن است. شرط هم بکند شرط فایده نکرده، ربا شرط فایده است. من جا فایده ای نمیبرم که من اون قدرت خرید خودم را میخواهم الان حفظ کنم. قبلا قدرت خرید با 10 میلیون تومان این مقدار بود، الان قدرت خرید با 10 میلیون تومان این مقداره، خیلی پایین آمده. لذا اینجا گفتن که تصریح هم لازم نیست، شرط هم نشود بازم چیه، این ضامن هست و باید اون را جبران بکنه. نظر مرحوم شهید سر یا دلار یه چیزی که اصلا رایج است دیگه. الان دلار را هم با ذهب و فضه به اصلا ارزشش را تعیین میکنن دیگه. خب این پس دلیل اول چه شد؟ از راه بسلی بوده. جناب آقای حائری چه باز یکی از شاگردان آیت الله شهید صدره، ایشون اشکال می کند بر استاد خودشون که در موارد کاهش ارزش پول شما می گوید یه پولی را بدهد که مثل آن باشد از جهت چی؟ مالیت. مثلا 30 میلیون تومان الان معادل اون 10 میلیون تومان سال گذشته است. ایشون میگه نه، یه مقدمه دارم. مقدمه شد این است چه میگوین اشیا دو گونه است، اشیا دو نوع وصف دارم، وصف ذاتی و وصف نسبی. مثلا وصف ذاتی یخ چیز این است چه خنک کننده باشد، آب را سرد میکند. اگر یه یخی آب را سرد نکند یعنی اون وصف ذاتی را از دست داده است. وصف ذاتی یخ مختل شده در اون جایی که آب را نتواند خنک بکند. اگر کسی به دیگری یه قالب یخ بدهکار باشد و چنین یخی را از باب ادای دین پرداخت کند، یعنی یخی که وصف ذاتی او مختل شده، خاصیتش از بین رفته، این ادای دین اینجا محقق نشده اگر وصف ذاتی از بین رفته باشد. اما وصف نسبی یعنی وصفی که حاصل سنجش شی با چیزی خارج از خودش است. در ذاتی با خارج کار نداریم، اما در نسبی یه چیزی را با چیزی که خارج از خودش هست میسندیم. مثل وصف مورد رغبت بودن یخ در تابستان، اینجا نسبی است دیگه. چرا؟ چون تابستان هوا گرم است، مردم نیاز دارن به یخ. این وصف نسبی یخ است. یا غیر مرغوب بودن یخ در زمستان، چون مردم نیازی به آن ندارن. این که در تابستان رغبت دارن در زمستان رغبت ندارن، این ربطی به ذات یخ ندارد. یخ خنک کننده است دیگه، چه در تابستان باشد چه در زمستان باشد. آنچه تفاوت پیدا کرده مرغوب بودن و نبودن، اونم به خاطر نیاز داشتن مردم و نیاز نداشتن. در زمستان نیاز ندارن، در تابستان نیاز دارن. خب حالا با توجه به این دو نوع وصفی که گفته شد، میگه مثل چه شما میگوید در مثلیات ضامن مثل است. مثل یعنی چه؟ یعنی چیزی که ذات شی و اوصاف ذاتی شی در آن محفوظ باشد. این یخ در زمستان با یخ در تابستان از جهت اوصاف ذاتی یکی هستن یا یکی نیستن؟ یکی هستن، محفوظه. اما اوصاف نسبی یعنی اوصاف نسبت به غیر، این لازم نیست که باقی بماند. لذا اگر کسی در تابستان یک قالب یخ از دیگری قرض بگیرد، در زمستان اون را پس بدهد، این مثل آن هست. نمیتواند بگه من الان یخ را میخوام چه کار کنم. برای وصف ذاتی او چی تغییر پیدا نکرده، وصف نسبی او تغییر پیدا کرده، اون وقت مورد رغبت بوده، الان مورد رغبت نیست. یا مثلا رغبت مردم به تحصیل یک کالایی خاطر چه کالا کمیاب شده بیشتر است، کالا گران میشود. گاهی کالا در بازار زیاد است، رغبت به تحصیل و به دست آوردن آن نسبت به آن کم میشود. من اون مثال را زدم دیگه، برنجی از شما قرض گرفتم 10 کیلو، قیمتش مثلا فرض کن 1 میلیون تومان بود، الان اون برنج به خاطر عرضه زیاد شده بله 500 هزار تومان. من اون را بدهم کافی است دیگه؟ شما نمیتوانید به من بگید چه بله اون وقت 1 میلیون تومان بود الان 500 تومان. هم باید 10 کیلو برنج را بده، هم 500 تومان را هم باید بده. اونا نسبی است. ایشون میخواد این را بگوید دیگه، در مثلیت وصفهای نسبی دخالت ندارد، آنچه دخالت دارد وصفهای چی؟ ذاتی است، اوصاف ذاتی است. خب همین را شما در اسکناس پیاده کنید. اینا مثال بود برای اینکه ما این را در اسکناس پیاده کنیم. الان از جهت ذاتی 10 میلیون تومان الان با 10 میلیون تومان سال گذشته از جهت ذاتی یکی هست یا نه؟ از جهت ذاتی یکی هست، هیچ فرقی نکرده، همون پول است دیگه. 10 میلیون تومان
ذات پول مالیات نداره کسی، مثلا ذات پول مهم
نیست، مالیت اعتباری داره،
مالیت اعتباری دیگه، یعنی
حالا بررسی میکنیم. فعلا فرمایش ایشون را عرض میکنم، بله الان فرمایش ایشون را عرض میکنم. بله مثلا شما عبایی را از شما از کسی گرفته بودید، الان دست شما تلف شده، عبای تابستانی، الان اون عبا خیلی زیاد تولید میشه، قیمتش خیلی پایین آمده، دیگه شما چه چیزی را تحویل میدهید؟ همون عبا را دیگه. نمیدونم بابا این عبا اون وقت گران قیمت بوده، الان قیمتش چیه؟ ارزان شده، بس مثل آن نیست. اوصاف نسبی که مردم رغبت میکنن یا نمیکنن در مثلیت خلاصه دخالتی ندارد. ایشون میگه کاهش ارزش پول از اوصاف نسبی است. وقتی که از اوصاف نسبی است در مثلیت دخالتی ندارد. 10 میلیون تومان الان از جهت ذاتی با 10 میلیون تومان سال گذشته هیچ فرقی ندارد. بله از جهت نسبی کم قدرت خرید باشد، قدرت خرید تغییر پیدا کرده، قدرت خرید پیدا کند، این ضامن نیست. اوصاف نسبی را کسی نگفته. الان مثال هایی که از یخ زدیم، از عبا زدیم، از چیزهای دیگری، این آیه هایری و رضا اده ای از وقاها مثل محروم عزت امام هم این دیگه میگه اصلا شرطن بشود لباس، اینا هم میگن همون 10 میلیون تومان را ضامن است و بس، بیشتر از این را ضامن نیست. حالا بررسی این را انشاءالله جلسه بعدی. و صلی الله علیه و سلم.